اونها چرا گفتن؟ هدف اونها از این دستور چه بوده است؟ اینجا هم باز یه هدف واقعی است و یک هدف مسخ شده. اما هدف مسخ شده، هدف مسخ شده یک بار آمدین گفتیم آقا این فقط به خاطر این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. ایشان با این که در بهشت هستن، با این که در همراه فرزند بزرگوارشون هستن و خود امام حسین هم فرمود به هی مجموعه الله فی حضیره القدس، اصلا خودش در روز اول فرمود و ما اولهنی الى اصلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، فرمود من آرزو دارم کشته بشم که ملحق میشم به پدرم، به جدم، به مادرم. با این که امام حسین ملحق به مادرش هست، نه از آلک حضرت زهرا تو بهش میترسد، دائما بیتابی میکند و ما مردم بیترسا باید یه خود گریه بکنیم که امام حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. آیا بر توهینی برای حضرت زهرا شما بالاتر از این هم پیدا میکنید؟ گفتن اعلمت دستور دادن گریه کنید، هدف این دستور اینه حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. این یکی دیگه است. گفتن نه آقا یکی دیگه است. چی؟ امام حسین بی تقصیر در کربلا به دست یک عده مردم تجاوزکار کشته شد، پس این تأثر آور است، باید متأثر بود. منم قبول دارم امام حسین بی تقصیر کشته شد، منم قبول دارم امام حسین به دست یک عده مردم ظالم متجاوز کشته شد، اما هم یه آدم بی تقصیر به دست یه عده مردم متجاوز کشته شد. روزی هزار نفر آدم بی تقصیر به دست آدم های با تقصیر کشته می شوند. روزی هزار نفر آدم در دنیا به اصطلاح مفلسان تأثیر آورن هست. اما آیا اون مفلسدن ها ارزش دارد که سالهای زیاد، قرنهای زیاد، ده قرن، بیست قرن، سی قرن هی ادامه پیدا کند، ادامه پیدا کند، هی ما بیشیدیم به اظهار تأثیر کنیم، هی حسین ابن علی مفلسد، حسین ابن علی خونش هدر رفت، حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست یه افراد متجاوز کشته شد. آقا حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست افراد متجاوز کشته شد. اما چی گفته حسین ابن علی مثل شده است؟ کی گفت خون حسین ابن علی هدر رفت؟ اگر در دنیا یک آدمی شما پیدا کنید که نگذاشت یک قطره خونش هدر برود، حسین ابن علی. اگر کسی در دنیا پیدا کند که نگذاشت شخصیتش هدر برود، یک ذره حسین ابن علی. مردی که برای قطره قطره خون خودش اون چنان ارزش قائل شد که اگر ثروتهای دنیا که برای اون مصرف می شود تا دامنه قیامت حساب بکنید، برای هر قطره خونش میلیاردها میلیارد تومان بشر پول خرج کرده است. آدمی که کشته شدنش سبب شد که نام او پایه کاخ ستمکاران را یک قرن، دو قرن، سه قرن، ده قرن، بیست قرن بلرزاند، این آدم مثله شد، هدر رفت. ما را غصه بخوریم که حسین ابن علی مثله شد؟ تو مثله شدی بیچاره نادان، من و تو مثله هستیم، من و تو عمرمون هدر رفت. حسین ابن علی مثل شد که ما بیم قصه مثل شدن حسین ابن علی رو بخوریم، قصه برای خودت بخور که توهین میکنه به حسین ابن علی که میگه مثل شد. حسین ابن علی کسی که گفتن ان لک درجتا عند الله لن تنالها الا بالشهاده، پس وقتی آرزوی شهادت میکرد حسین ابن علی، آرزوی مثل شدن میکرد که بعد ما شما بیم اونجا اظهار تأثیر بکنیم که مثل شد، هدر رفت. نه آقا، اونها که آمدن توصیه کردن که باید عزای حسین ابن علی زنده بماند، چون هدف حسین ابن علی هدفی بود، و حسین ابن علی یک مکتب به وجود آورد، میخواستن مکتب زنده بماند برای اینکه در دنیا شما نمونه هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنیم؟ اگه پیدا کردید اون وقت اون چیزی در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه در دنیا پیدا کردید، الله بگید چرا ما نام حسین ابن علی زنده بکنیم؟ دلیل ندارد، مثل ندارد، برای این است بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما به شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم، اون سر عرض کردم، این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکند، یک ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یک ذره اگر در ما بتابد و چنین عشقی اگر از ما، از چشم ما جاری بشود، اون از هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یک بال مزرعه‌شان یک دنیا ارزش دارد، باور بکنید. اما نه عشقی که در این مثل شدن حسین باشد، عشقی که برای عظمت حسین باشد، برای شخصیت حسین باشد، عشقی که نشانه از هماهنگی کردن و پیروی کردن حسین ابن علی باشد. بله، یک بال مگسشان یک دنیا ارزش دارد. خواستم که همیشه مردم این مکتب عملی رو ببینن. اولا ببینن خاندان پیغمبر دلیل بر صدق و گواه خود پیغمبر هستند. آقایان، اگر گفتن فلان مسلمان در جنگی که مثلا در روم یا در ایران کرد، اون مقدار شهامت ایمان نشون داد، اون قدر دلیل بر حقانیت پیغمبر نیست که بگویم فرزند پیغمبر چنین کرد. چون میگن همیشه خاندان یک نفر از هر کسی دیگر سوء ظن و بدگمانیش به او بیشتر است. ولی وقتی که خاندان پیغمبر رو ببینیم در نهایت صفا و ایمان هستند، بهترین جماعه در صدق این پیغمبر است. علی علیه السلام هیچ کس مانند او با پیغمبر نبوده، با پیغمبر بزرگ شده، و هیچ کس هم مانند علی مؤمن به این پیغمبر نیست و صداعی این پیغمبر نیست. این خودش عدل دلیل بر صدق این پیغمبر است. حسین فرزند این پیغمبر است. وقتی که نشون میدهد ایمان خودش به تعلیمات این پیغمبر، پیغمبر جلوه میکند. اون وقت پیغمبر در متجلی میشه در عالم. ببینید چقدر راست بود که فرزندش وقتی سر دراهی قرار میگیرد، در یک طرف مال هست، ثروت هست، وعده هست، هزار جور خوشی هست، همه جور وعده ها بهش میدن، ولی در اونجا حقیقت از بین رفته است، دین از میان رفته است، مظلوم ها زیاد هستند، ثروت های به اصطلاح ملت ها همه در اختیار یه افراد خاصی قرار گرفته است. این طرف دیگر نگاه می کنند، در اونجا کشته شدن هست، در اونجا شهید شدن جوانان هست، اسیر شدن زن و فرزند هست، تشنگی هست، تیر هست، شمشیر هست، ولی حق زنده شد، حقیقت زنده شد، عدالت زنده شد، اسلام زنده شد. میبینن فرزند پیغمبر اینجا رو میگیره. از اینجا فهمن این پیغمبر چقدر راست بود. اون چیزهایی که بشر همیشه به زبان میآورد ولی در عمل کمتر دیده میشود، در وجود حسین دیده میشه. چطور روح بشر این مقدار هم شکست ناپذیر باشد؟ سبحان الله. بشر به کجا میرسد؟ روح بشر چقدر شکست ناپذیر میشود که بدنش قطعه قطعه میشود، جوانانش جلوی چشمش قلم قلم میشوند، در منتها و درجه تشنه میشود که حتی به بالا آسمون که نگاه میکند تیره و تار است نظرش. خاندانش میبینه الان داره اسیر میشود، هر چی دارد از دست داده است، ولی یک چیز برای اون باقی مونده، اون روح. روحش هرگز شکست نمیخورد، یک ذره شکست نمیخورد. شما یه همچه صحنه نمایشی از فضائل انسانیت در غیر کربلا نشون دارید که اون وقت بگیم به جای کربلا از اون حادثه یاد بکنید؟ پس همچه حادثه ای رو باید زنده نگه داشت، حادثه ای که یک جمعیت 72 نفری از نظر روحی یک جمعیت 30,000 نفری رو شکست دادن. چطور شکست دادن؟ اولا شما دیدید با این که اینها در اقلیت بودن و کشته شدنشون قطعی بود، یک نفر از اینها ملحق به دشمن نشد. اما از این 30,000 نفر به اینها ملحق شدن، یکی از سردارانشون حره بیازی به ریاهی و 30 نفر دیگر، این دلیل بر اینه که از نظر روحی اینها بردن و اونها باختن. آقا عمر سعد در کربلا کارهایی کرده است که دلیل بر شکست روحی خودش است. تاریخ رو بخونید، چرا در کربلا از جنگ تن به تن اینها پرهیز داشتن؟ اول حاضر شدن، اول طبق معمولی که در اون دوره ها بوده است، قبل از این که به اصطلاح جنگ مغلوبه بشود یا تیراندازی بشه، یه نوع مثل که زور آزمایی بوده است. یه نفر دو نفر از این طرف میرود، دو نفر از این طرف میاد. یه چند نفر که آمدن با اصحاب حسین مبارزه کردن، اینقدر در اینها نیروی روحی دادن که بعد دستور داد عمر سعد گفت جنگ تن به تن دیگه موقوف. مخصوصا خود آقا عبدالله در وقتی که آمد به میدان، در چه وقتی آمد؟ آخه فکر بکنید عصر روز عاشورا، چون تا زور شد هنوز عده از اصحاب بودن که نمازم خوندن. از صبح تا عصر تلاش کرده است. چه تلاش هایی؟ بدن هر یکی از اصحابش را غالبا خودش آورده در خیمه شهدا گذاشته است، بدن یارانش خودش آورده است، به بالین یارانش خودش آمده است، اهل بیتش خودش تسلی داده است. اینقدر تلاش کرده که خدا میداند گذشته از اون داغهایی که دیده است. آخرین کسی که میاد به میدان خودش است. خیال کردن که دیگه در یک همچه شرایطی میتونن با حسین مبارزه میکنن، هر کسی که آمد جلو لحظه مهلتش نداد که فریاد عمر سعد بلند شد، گفت خدا مرگتون بده، این مادرهاتون به عزاتون بنشیند و مبارزه کی رفتید؟ ها زبن قطان العرب، این پسر کشنده عرب است، پسر علی ابن علی طالب است. والله لنفس عدیه بین جبینه، و خدا اون روح پدرش علی در کاربود این است، مرگ بزندید. این علامت شکست بود یا نه؟ 30,000 نفر از سنگ تن به تن کردن با یک مرد تنهای قریبه، اون همه مصیبت دیده، اون همه زحمت کشیده و اون همه تلاش کرده، تشنه گرسنه از کار از شکست میخورد، عقب نشینی میکند. نه تنها در مقابل شمشیر ابا عبدالله شکست خوردن، در مقابل منطق شکست خوردن. ابا عبدالله در روز عاشورا قبل از شروع جنگ به 3 بار خطابه انشاء کرد. واقعا خود اون خطابه ها عجیب است. آخه سخن، کسانی که اهل سخن هستن میدونن سخن را اگر بخواد عالی باشد و اوج بگیرد، ممکن نیست در حال عادی انسان بتواند سخنی بگوید که حد اعلی اوج بگیرد. باید روح بشر در اهتزاز بیاد، مخصوصا اگر سخن فرض کنه باشه از نوع مرثیه باشد، باید دل آدم خیلی سوخته باشد تا یه مرثیه خود بگوید. اگر بخواد غزل بگوید، باید سخت دچار احساسات عشقی باشد تا غزل خوبی بگوید، اگر بخواهد حماسه بگوید باید سخت احساسات حماسی داشته باشد تا یک سخن حماسه بگوید. وقتی اون خطبه های ابا عبدالله رو میگونیم، مخصوصی که از اون خطبه های خطبه مفصل‌ترین خطبه است، همون که در روز عاشورا آمد، از اسب پیاده شد سوار شتر شد، برای اینکه شتر بلندتر است میخواست که به اصطلاح جلد مرتفع تری باشد صداش بهتر برسد. تب لکم ایتها الجماعه و ترها حین فصرختمونا واجفین، تا اونجایی که هی میگوید راستین نمونه از خطبه های علی علیه السلام است. اگر خطبه های علی رو کنار بگذاریم، میگه خطبه این به این طور شروع در دنیا پیدا نمی شود. یک بار و دو بار اشتباه صحبت کرد، عمر سعد ترسید بر لشکریان خودش که مبادا نطق حسین اینها را تحت تأثیر قرار بدهد. دیگه نوبت که آمد ابا عبدالله صحبت بکند، ببینید چقدر نامردی کردن، چقدر روح که شکر خورده بود، دستور داد به هو هو کنید دیگه به دهنتون بزنید که صدای حسین به کسی نشنود. آیا این علامت شکست نیست؟ آیا این علامت پیروزی حسین نیست؟ آیا این نباید درس باشد برای ما که یک بشر اگر با ایمان باشد، اگر موحد باشد، اگر به خدا پیغام داشته باشد، اگر به اون دنیا ایمان داشته باشد، اگر نفس مطمئن نباشد، یک تن از 20,000 30,000 نفر را از نظر روحی شکست میدهد؟ آیا این دیر نیست؟ نمونه اینا را شما کجا دیگه پیدا میکنید؟ شما کیه در دنیا پیدا میکنید در شرایطی مثل شرایط حسین ابن علی قرار بگیرد دو کلمه از اون خطابه حسین ابن علی را بتونه بخونه؟ دو کلمه از اون خطابه زینب سلام الله علیها اون زینب داغ دیده را در دم دروازه کوفه بخواند؟ اینها درس است. گفتن این عذار احیا بکنید زنده نگه دارید که این نکته ها را بفهمید، این نکته ها را دریابید، برای این که عدالت حسین رو درک بکنید، برای این که عشقی اگر میریزید از این معرفت باشد. معرفت حسین شما رو بالا میبرد، شما رو انسان میکند، شما رو آزاد مرد میکند، شما رو اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. حسین مکتب، حسین مکتب انسان سازی، نه مکتب گناهکار سازی. حسین سنجر عمل صالح است، نه سنجر گناهکاری. پس این است فلسفه این که گفتن ادای حسین ابن علی رو زنده نگه دارید. ببینید چی برای حسین ابن علی پیش نیامد، چه مصیبتی پیش نیامد، چه سختی پیش نیامد، چه بلا و گرفتاری پیش نیامد. ببینید در مقابل همه اینها آیا حسین ابن علی سرفراز بیرون آمد یا نه؟ پس شما یک ذره شیعه او باشید، یک ذره پیرو او باشید. توحید رو ببینید، ایمان به معاد، به آخرت رو ببینید. در صبح روز عاشورا جمله ای گفت که در اون وقت شاید آدم باور نکند که این جمله چقدر از روی حقیقت گفته شده. برشتن همین که نماز صبح رو خون با اصحاب خودش، بعد برگشت رو به اصحاب خودش کرد، فرمود اصحاب من آماده باشید، مردن جز یک پلی نیست که شما را از دنیایی به دنیای دیگر عبور میدهد، از یک دنیای بسیار سخت به یک دنیای بسیار عالی و شریف و لطیف. این سخنش بود، اما عملش دیگه نیست. این که حسین ابن علی نگفت، این خود دیگران گفتن، حضار گفتن، کسانی که وقایع نگار بودن گفتن، حتی حمید ابن مسلم که وقایع نگار عمر سعد است این قضیه رو گفتن. میگه من تعجب میکنم از حسین ابن علی که هر چی که لحظه به لحظه شهادتش نزدیکتر میشد و کار بر او سخت‌تر میشد، چهره اش برافروخته‌تر میشد، مثل آدمی که به وصل داره نزدیک میشود، خوشحالتر که انمهو دارد میشود. حتی یه جمله ای دارد، میگوید همون دم آخر، اون لحظات آخر که من رفتم به سراغ حسین ابن علی علیه السلام، وقتی رفتم سر مقدس سرون و این ازل و عبد از بدن جدا کرده بود. من چشمم که افتاد اون بساطت چهره، اون روشنی چهره، اون چرم من گرفت که مردن چه فراموش کردم، کشته شدن چه فراموش کردم. لقد شغلنی نور و بچهی عمل تشرت فی قفله. برای این شما نمونه پیدا می کنید؟ اگر نمونه پیدا کردید بعد به جای عزای حسینی عزای این رو می گیرید، به جای یاد حسین عزی یاد می کنید. در حملات خودش نوشتن نقطه‌ای را در میدان مرکز قرار داده بود ابا عبدالله، مرکز حملاتش اونجا بود، مخصوصا نقطه‌ای را انتخاب کرده بود امام که نزدیک خیام حرم باشد، از خیام حرم خیلی دور نباشد. به دو منظور، یک منظور اینه که میدانست اینها چقدر نامرد و غیر انسانند، اینها همین مقدار حمیت ندارند که لااقل بگن که ما با حسین طرف هستیم پس متعرض خیمه ها نشوند. میخواست تا جن در بدن دارد، تا این رگ گردنش میجنبد کسی متعرض قیام حرمش نشود. حمله میکرد، از جلو و حملهش فرار میکردند، ولی زیاد تعقیب نمیکرد، برمیگشت مبادا قیام حرمش مورد تعرض قرار بگیرد. دیگری که میخواد تا زنده است اهل بیتش بدانند که او زنده است، در نقطه‌ای را مرکز قرار داده بود که صدای حضرت میرسید. وقتی که برمیگشت در نقطه ایستاد، فریاد میکرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. وقتی که این فریاد لا حول ولا قوت الا بالله حسین بلند میشد، اهل بیت سکونت خاطری پیدا میکردند. گفتن آقا همین زنده است، آقا همین زنده است. امام به اهل بیت فرموده بود هرگز تا من زنده هستم از خیمه ها بیرون نیاید. این حرفها را باور نکنید که اینایی دن به دن بیرون میدویدن. ابدا دستور آقا بود تا من زنده هستم شما باشید، حرف سستی از دهن شما بیرون نیاد که اگر شما جایه میشوند مطمئن باشید عاقبت شما خیر است، نجات پیدا میکنید، خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد، به زودی هم عذاب خواهد کرد. اینها را به اونها فرموده بود. اونها اجازه نداشتن و بیرون هم نمی آمدن. غیرت حسین ابن علی اجازه نمی داد، غیرت عفت خود اونها اجازه نمی داد که بیان بیرون، بیرون هم نمی آمدن. این صدای آوارش می شنیدن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یه اطمینان خاطری پیدا می کردن. چون آقا وداع کرده بودن و یک بار یا دو بار دیگر هم باز بعد از وداع آمده بودن و خبر گرفته بودن، این بود که اهل بیت امام به اصطلاح هنوز انتظار آمدن امام رو داشتن. اسبهای عربی برای میدان جنگ اینها تربیت می شدن، از حیوان تربیت پذیر. اینها در وقتی که صاحبشون کشته می شد عکس العمل های خاصی از خودشون نشون می دادن. اهل بیت ابا عبدالله در داخل خیمه هستن، همینجور منتظر بمونن تا که صدای آقا رو میشنون. یک شاید یک بار دیگر جمال آقا رو زیارت میکنن که یه وقت صدای همهمه اصل ابا عبدالله بلند شد. آمدن در خیمه، خیال کردن آقا آمدن. یه وقت دیدن این اصل آمده است، ولی در حالی که زیر این اصل موجود بودن. اینجا که اولاد ابا عبدالله، خاندان ابا عبدالله فریاد و حسین آه و محمد آر بلند کردن، دور این عصر رو گرفتن. نوحت سرایی طبیعت بشر است. انسان درد دل خودش وقتی میخواد بگوید به صورت نوحت سرایی میگوید. آسمان را مخاطب قرار میدهد، زمین را مخاطب قرار میدهد، درختی را مخاطب قرار میدهد، خودش را مخاطب قرار میدهد، یه انسان دیگری را مخاطب قرار میدهد، حیوان را مخاطب قرار میدهد. دیگه هر یکی از این افراد خاندان ابا عبدالله به نحوی نوحت سرایی را آغاز کردن. آقا بهشون فرموده بود تا من زنده هستم حق گریه کردنم نداری، من که مردم البته نوحت سرایی بکنید. گریه انسان وقت قصه دارد باید گریه بکند، عقده دلش خالی بشود. اجازه گریه کردن به بعد از این جریان یافته بودند. در همون حال شروع کردن به گریستن. نوشتن دخترتی دارد حسین ابن علی علیه السلام، خیلی هم این دختر رو دوست می‌داشت، خیلی این دوست می‌داشت. حسین خاتون که بعد هم یک زن عدیبه عالمی شد و زنی بود که همه علما و ادبا برای او اهمیت و احترام قائل بودند. ابا عبدالله خیلی این تیتل رو دوست می‌داشت، او هم به آقا فوق العاده علاقه‌مند بود. این بچه رسان به صورت نوحت سرایی جمله های گفت که دلهای همه رو تماد کرد. و حالت نوحت سرایی این عصد رو مخاطب قرار داده، میگه یا جواد عدی هم صدی عدی هم قتل عدی از شانا، میگه ای عصد پدرم، پدر من وقتی که رفت تشنه بود، آیا پدر من رو سیراب کردن یا بالد تشنه شدن؟ هم صدی عدی هم قتل از شانا. این در چه وقت بود؟ وقتی که دیگه ابا عبدالله از روی عصد برون زمین افتاده است. این جنگ با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه پیدا کرد. پیش از ظهر عاشورا که شد، بعد از اتمام حجت های امام، عمر سعد کسی بود که تیر تیری به کمان کرد و فرستاد به خداوند تبارک و تعالی، توفیق میخواهیم که به همه ما، دلهای همه ما را به حق و حقیقت رهبری بفرماید. گناهانی که از طریق تحریف یا غیر تحریف مرتکب شده این بر ما ببخشاید، به ما توفیق بدهد که این وظیفه و رسالتی که در این زمینه داریم، این وظیفه را به خوبی انجام بدهیم. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا مرضای مسلمین، مریضه های منظور لباس عافیت بپوشان. اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة. شانزدهم فروردین ماه 1348 برابر با شانزدهم محرم 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا. من الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مضاجعه ونسوا حظا مما ذكروا به. در هفته گذشته که سه شب در اطراف تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا بحث کردم، بحث خودم را در چهار قسمت قرار دادم. قسمت اول در معنی تحریف و انواع تحریف به طور کلی، قسمت دوم در بیان تحریفاتی که در خصوص واقعه تاریخی عاشورا صورت گرفته است و نمونه هایی از اون تحریفات. بحث سوم عوامل تحریف، موجبات و اسبابی که منجر به تحریف می شوند به طور عموم و عاملهای خاصی که در این حادثه تاریخی دخالت کرده است. بحث چهارم راجع به وظیفه ما مردم در برابر این تحریف ها هم وظیفه علماء امت و هم وظیفه توده مردم. از این چهار بخش، سه بخش اول را در اون سشب ما صحبت کردیم، ولی بخش چهارم باقی موند که امشب به فضل الهی شاید موفق بشویم اون چه که لازم است در باره این مطلب صحبت بکنیم. به طور قطع و یقین همین جوری که عرض کردم، تحریفاتی در این حادثه بسیار بزرگ تاریخی تدریجا در طول زمان پیدا شده است و بدون شک در اینجا وظیفه هست که باید با این تحریفها مبارزه کرد، بلکه به تعبیر دیگر و به تعبیر بهتر اگر بخواهیم از خودمون ستاری